رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. فیلد مارشال حسین طنطاوی وزیر دفاع مصر در دوران حسنی مبارک و رئیس فعلی شورای عالی نیروهای مسلح در کابینه جدید مصر به عنوان وزیر دفاع معرفی شد. این خبر را هشام قندیل نخست وزیر مصر روز پنجشنبه ساعتی پیش از ادای سوگند وزیران جدید در کنفرانسی خبری اعلام کرد. آقای قندیل کابینه 35 نفری را دولت مردم خواند و گفت چند تن از مقام‌های فعلی از جمله وزیران خارجه و اقتصاد در مقام خود ابقا شدند. به گفته مقام‌های دولتی افغانستان 5 فرد مسلح که قصد حملاتی انتحاری در کابل را داشتند روز پنجشنبه در درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که این درگیری‌ها چندین ساعت در منطقه بتخاک کابل جریان داشت. پلیس اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد 3 نفر را که مظنون به عضویت در گروه القاعده هستند بازداشت کرده است. این 3 نفر در جنوب اسپانیا بازداشت شدند و به گفته یک شبکه رادیویی پلیس از آنها مواد منفجره و سمی کشف کرده است. به گفته رادیو شبکه سر یکی از 3 مظنون شهروند ترکیه و 2 نفر دیگر اهل چچن هستند. 8 سال پیش حمله تروریستی در اسپانیا که به القاعده نسبت داده شد 191 کشته بر جای گذاشت. دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با کاستن از مجازات انار بایراملی گزارشگر محلی تلویزیون سحر متعلق به ایران او را به 1 سال حبس محکوم کرد. آقای بایراملی 5 ماه پیش به اتهام در اختیار داشتن حدود 0.5 گرم هروئین بازداشت و در دادگاه اولیه به 2 سال حبس محکوم شده بود. جمهوری آذربایجان مقام‌های ایران را به تبلیغات منفی علیه آن کشور از طریق تلویزیون سحر متهم کرده است. در سال‌های اخیر تنش‌ها میان دو کشور بالا گرفته است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد حمله سنگین نیروهای دولتی به محله‌ای در دمشق دست کم 35 کشته بر جای گذاشته است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان بشار اسد گفته است نیروهای حکومتی روز چهارشنبه با حمله به محله جدید آرتوز در جنوب غربی دمشق حدود 100 نفر از جوانان این محله را بازداشت و شماری از آنها را پس از شکنجه اعدام کردند. ساکنان این محله میگویند تانک‌ها و نیروهای دولتی بامداد امروز پنجشنبه آنجا را ترک و اجساد قربانیان را در خیابان‌ها و منازل رها کردند. شینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش کرده است که یک نوجوان چینی با چاقو 8 نفر را کشت و 5 نفر را زخمی کرد. به گزارش شینهوا این حمله چهارشنبه شب و در شمال شرقی چین روی داده است. برخی رسانه‌ها فرد حمله کننده را 17 ساله و با نام کوچک لی معرفی کردند و گفتند او پس از درگیری لفظی با دوست دخترش 2 تن از بستگان او را کشت و 6 نفر دیگر را بیرون از خانه دوست دخترش از پای درآورده است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مسئول حفظ جان اعضای ربوده شده هلال احمر ایران در بنغازی دولت لیبی است. آقای امیر عبداللهیان از مقام‌های لیبی در تامین نکردن امنیت اعضای هیئت هلال احمر ایران در آن کشور انتقاد کرده و گفته است جمهوری اسلامی خواستار اقدام فوری دستگاه‌های زیرربط لیبی در این زمینه است. معاون وزیر خارجه ایران همچنین از قول مقام‌های لیبی خبر داده که 7 عضو ربوده شده هلال احمر ایران در لیبی در سلامت کامل هستند. 7 عضو جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه در شهر بنغازی لیبی ربوده شدند.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله .com باشید از همکارم حامد پارسی. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی مجری این بخش از شما خدافظی میکنم تا بخش دیگر و مجله شبانگاهی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، حامد پارسی هستم و با برنامه‌ای دیگر از سری دات‌کام با شما همراه میشم که گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه در گرماگرم رقابت‌های المپیک لندن با مانیا منصور گشت و گذاری در شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم تا ببینیم همزمان با رقابت‌هایی که پر انعکاس‌ترین رقابت‌های ورزشی در شبکه‌های اجتماعی، ایرانی‌ها چطور صدای خودشون رو تنین‌انداز کردن. مرور کوتاهی هم بر خبرهای دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داریم. اما المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تنین انداز شده و اثرات اون فراتر از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و گوگل پلاسه. در آیین گشایش بازی‌های امسال، چینی‌ها بیش از هر ملیت دیگه‌ای توییت کردند و آماری که شبکه اجتماعی سینا ویبو، سرویس شبیه به توییتر چینی، منتشر کرده، حاکی از اونه که کاربرانش همزمان با افتتاحیه بازی‌های لندن بیش از 119 میلیون توییت مرتبط با این رخداد ورزشی ارسال کردند. بیشتر این توییت‌ها البته توسط کاربران چینی ساکن شرق آسیا ارسال شده که میزان اون بیش از 114 میلیون و 500 هزار توییت اعلام شده. این سایت چینی در سال 2009 راه اندازی شده و هم اکنون 250 میلیون عضو داره. توییتر اما ارسال نزدیک به 10 میلیون توییت رو در همون زمان ثبت کرده و اعلام کرده که در طول برگزاری مراسم افتتاحیه بیش از 24 میلیون کاربر توییتر رخدادهای مربوط به این مراسم رو به طور زنده از طریق توییتر دنبال کردند. گرچه درست بعد از افتتاحیه بازی‌ها از کاربران توییتر خواسته شد که بجز موارد ضروری کمتر توییت کنند. مانیا منصور اینجاست و پیش از اون که مروری داشته باشیم بر اونچه که ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با المپیک نوشتن، از اون در مورد درخواست استفاده کمتر از توییتر در زمان برگزاری بازی‌ها می‌پرسم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب مانیا، میشه برامون توضیح بدی این ماجرایی که کمیته برگزاری المپیک از کاربر خواسته بود که کمتر توییت کنن در زمان برگزاری بازی‌ها چی هست؟
بله، کمیته بین‌المللی المپیک از مردم خواهش کرده بود که تعداد اس ام اس ها و توییت ها رو کم بکنن به خاطر اینکه یک اختلال ایجاد شده بود در روز شنبه در پیست دوچرخه سواری بانوان. به قدری تعداد توییت ها و اس ام اس ها یا پیامک ها بالا بود که نمیتونستن فاصله بین دوچرخه سوارها رو تشخیص بدن به خاطر اینکه سیستم های ارتباطی و جی پی اس ها هم از کار افتاده بودن. البته بعدن کمیته بین المللی المپیک گفتش که در روز یک شنبه این مشکل حل شده و الان هم در حقیقت در نتیجه ای که دوچرخه سواران زن داشتن تأثیری نداشته این مسئله. ولی به هر حال کمیته بین المللی المپیک از مردم خواهش کرده بود که مقدار تعداد اس ام اس ها و توییت ها رو کاهش بدن به خاطر اینکه این سیستم های ارتباطی که مسافت ها رو اندازه گیری میکنه و جی پی اس هایی که دارن اونا دچار اختلال نشن.
این خواسته خیلی خواسته عجیبی بود، برای اینکه در برنامه‌های گذشته خود در اینجا در دات کام گفتی که انتظار میره که این المپیک پر انعکاس ترین رخداد ورزشی در شبکه‌های اجتماعی باشه و خود کمیته بین‌المللی المپیک هم برنامه‌ریزی خیلی زیادی کرده بود در این باره که چطور در توییتر و فیسبوک انعکاس پیدا کنه المپیک.
درسته، ولی به نظر میاد انگار تعداد توییت ها خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که انتظار داشتن. من یه مقاله میخوندم نوشته بود که اصلا بعد گفت توییتر المپیکس و به این المپیک و این باعث شده که اختلال ایجاد بشه در سیستم های ارتباطی که مستقر هست در اونجا.
خب بسیار خوب، اگر که موافقی برگردیم به موضوع اصلی گپ و گفت امروزمون، اینکه ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی چه کردن در ارتباط با المپیک.
اتفاقی که چهارشنبه شب افتاد در بازی بوکس بین یک بازیکن ایرانی به اسم علی مظاهری با حریف کوباییش باعث شد که ایرانی ها در حقیقت در فیسبوک یه جنجال اساسی به راه بندازن و برن در صفحه فیسبوک بازی های المپیک که حدود 3.5 میلیون نفر عضو داره این صفحه و اعتراض بکنن به نتیجه این بازی.
بله، علی مظاهری که پرچمدار ایران در افتتاحیه بازی المپیک هم بود، بازی که ششار اگر اشتباه نکنم جلو بود رو به خاطر سه‌ستاره شدن
درسته.
از دست داد.
درسته، به خاطر اینکه داور آلمانی اونو سه‌ستاره کرد و خیلی از کارشناسان و حتی گزارشگر انگلیسی زبانی که اونو داشت گزارش میداد گفتش که این ناعادلانه بود و به هر حال بسیاری از ایرانی ها معتقدن که قضاوت ناعادلانه ای بوده و اومدن کامنت های زیادی گذاشتن به زبان های مختلف، انگلیسی، عربی، آلمانی، هندی، چینی، عبری، و زیر هر عکسی من رفته بودم توی صفحه المپیک فیسبوک و نگاه میکردم دیدم که زیر هر عکسی از هر بازی که فکر کنین، از مسابقات ژیمناستیک تا شنا و شیرجه و پینگ پونگ و تنیس و اینا، هر عکسی که اونجا گذاشته شده اومدن کامنت های زیادی گذاشتن. از جمله میتونم مثال هایی براتون بزنم از کامنت هایی که گذاشتن، این بود که داوری در مورد علی مظاهری عادلانه نبود، یا علی مظاهری برنده است، اسم علی مظاهری رو بارها بارها، یعنی شاید بگم صدها بار با الفابت انگلیسی تایپ کردن و گفتن که اون یه قهرمانه. یه کامنت دیگه بود که دیدم یک کاربر ایرانی نوشته بود رفتار داور آلمانی با شعارهای المپیک در تضاد. یه کاربر دیگه ایرانی نوشته بود علی مظاهری قربانی نژاد پرستی و ریسیسم در المپیک 2012 لندن شده. و یه کاربر دیگه هم نوشته بود داور آلمانی که مسابقه بوکس علی مظاهری با حریف کوبایی رو قضاوت کرده باید از بازی‌ها اخراج بشه، و این خواسته مردم ایران. از صدها و صدها کامنت اومده از چهارشنبه شب تا آخرین باری که من این صفحه رو داشتم نگاه میکردم، صفحه بازی المپیک در فیسبوک.
خب تا اینجای بازی های المپیک، بازی علی مظاهری بیش از هر چیز دیگه‌ای در فیسبوک و توییتر در میان ایرانیان سر و صدا کرد. البته خب ورزش‌های مثل وزنه برداری و کشتی که ایرانی‌ها در اون مدعی هستن هم در پیشه و احتمالاً در برنامه‌های آینده مانیا چیزهای دیگری هم برای ما داره از فعالیتی که شما در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با المپیک دارید. ممنون مانیا، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با خبرهای بیشتری در این زمینه در کنار ما باشید. اما مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر خبرهایی از دنیای تکنولوژی‌های جدید و اینترنت. گوگل نام نویسی برای پروژه جدید رو در کانزاس آمریکا آغاز کرده که در قالب اون شهروندان کانزاس با پرداخت $300 هزینه راه اندازی دست کم برای 7 سال اینترنت رایگان خواهند داشت. همچنین با پرداخت ماهانه $70 گوگل به مشترکان خودش در این منطقه اینترنت گیگابایتی عرضه میکنه. شرکت تایوانی HTC که در تولید تلفن‌های همراه اندرویدی از رقبای سامسونگ به حساب میاد، در کره جنوبی میدان رقابت رو به رقیب کره‌ایش واگذار کرده. HTC اعلام کرده که دفتر خودش رو در سئول تعطیل می‌کنه. اما فیسبوک امیدواره که تا پاییز امسال همه کاربرانش از سیستم جدید نمایش محتوای فیسبوک موسوم به تایملاین استفاده کنند. هم‌اکنون بیش از 950 میلیون نفر در سراسر جهان حساب کاربری فیسبوک دارند، گرچه بر اساس برخی گزارش‌ها 10% از حساب‌های کاربری فیسبوک غیر واقعی هستند. از مایکروسافت بشنوید که تصمیم گرفته سیستم قدیمی ایمیل خود هات میل رو در قالب ایمیل تازه‌ای با دامنه outlook.com بازسازی کنه. اگه حساب کاربری هات میل یا live.com دارید، با مراجعه به قسمت آپشن میتونید حساب کاربری خودتون رو به آوتلوک ارتقا بدین، گرچه شما همچنان این امکان رو هم دارین که حساب‌های کاربری غیر آوتلوکی خودتون رو حفظ کنید. اما بر اساس تازه‌ترین آمارها 16% از کاربران دستگاه‌های اندرویدی از اندروید 4 موسوم به آیس کریم ساندویچ استفاده می‌کنند. این در حالی که سهم اندروید تازه به بازار ارائه شده جلی بین از بازار گوشی‌های اندرویدی کمتر از 1% و پرکاربرترین نسخه اندروید هم در حال حاضر اندروید جینجر برد. گوگل در اوائل تیر ماه امسال اعلام کرد که بیش از 400 میلیون دستگاه اندرویدی در سراسر دنیا فعال شدند و 1 میلیون گوشی یا تبلت اندرویدی دیگه هم به طور روزانه به این میزان اضافه میشن. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofardo.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
رادیو فردا گوش می کنید.